اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى وفق التي هي ازکا واستعملني بما هو ارضا. شهادت امام باقر علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند ما توفیق بده یاوران حقیقی برای راه پرفروغ همه ائمه به خصوص امام باقر علیه السلام باشیم که دانش‌های عظیم ایشان شکافنده و بازکننده و در حقیقت شارح عظیمترین معارف الهی بودند. در سر سفره پرفروغ و پرنعمت علم اهل بیت انشاءالله بنشینیم و قرآن رو، خود کلمات نورانی ایشان رو، همه حقایق و معارف ناب الهی رو انشاءالله فرا بگیریم. درس نهم رو آغاز میکنیم، سوره مبارکه قریش. قبل از خواندن و قبل از هر نوع بحثی تلاوت این سوره رو با هم انشاءالله استماع میکنیم. سخن در سوره مبارکه قریشه. در اینجا خداوند متعال شرایط ویژه قبیله‌ای در عرب جاهلی رو به نام قریش اشاره میکنه و دو نعمت بزرگی که خدا بهشون داده، در حقیقت نعمت ایمنی و نعمت رهایی از فقر رو گوشزد میکنه. این عنایت الهی وقتی متوجه قوم میشه، پس چه کنن؟ چه وظیفه مهمی بر دوش دارن؟ تو ادامه سوره انشاءالله گفتگویی درباره این موضوع خواهیم کرد. ابتدا ترجمه تحت لفظی سوره رو با هم داشته باشیم تا بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. لئیلاف قریش، به خاطر الفت دادن قریش. شما ممکنه بگید که این که جمله ناقصه، که به خاطر الفت دادن قریش که چی؟ ببین این سوره با سوره فیل در حقیقت میگن یک سوره است. این دوتاشون چیه؟ یک سوره است. لذا فقها در کتابهای فقهی فتوا دادن شما بعد از حمد واجبه که یک سوره کامل رو بخونید. گفتن اگه کسی قریش یا فیل رو به تنهایی بخونه کافی نیست. این دوتا به هم متصلن، یعنی در حقیقت دوتاشون روی هم دیگه حکم یک سوره رو دارن. عدد تقسیم مندی قرآنی این سوره مستقله فعلا، ولی خب بعضی از فقهای این احتیاط کردن، این دوتا رو گفتن چیه؟ حکم یک سوره رو دارن. ایلافهم رحلت الشتاء و صیف، الفت دادن آنها هنگام کوچ زمستان و تا. میگه به خاطر الفت دادن، الفت دادن دوباره تکرار میکنه در کوچ زمستان و تابستان. ببین ایلاف ایجاد الفته، رحله کوچه، شتا یعنی زمستان داریم میریم توش، صیف یعنی چی؟ تابستان. فلیعبدوا رب هذا البيت، پس باید بپرستن پروردگار این خانه را، یعنی کعبه را. الذی اطعمهم، همان کسی که چیکار کرد؟ طعامشان داد. و آمنهم من خوف، و ایمن ساخت آنها را از ترس. آمنه این ایمنی بخشید، خوف یعنی ترس. سه تا واژه رو توضیح دادن که با هم میبینیم. ایلافه، ایلاف اصلش از الفه میاد، یعنی همزه و لام و فا. الف یعنی انس و الفت گرفتن. ببین میگن المؤمن و آلف و مألوف، مؤمن هم انس میگیره هم مردم باش انس میگیرن. ولا خیر لمن لا یعلف ولا یعلف، هیچ خیری نیست در کسی که با مردم انس نگیره و مردم باش انس نگیرند. اصلا مؤمن تمام ویژگیش اینه که با انس بزرگ میشه. الفت داره، الف، آلف، مألوف. خیلی با مردم اونس دارن، مردم اصلا خوششون نمیاد از قیافشون. دیدی بعضیا رو دائما خودشیرینی میکنه، خیلی دوست داره به نزدیک شه، خیلی بالا پایی میکنه، شما میگی اصلا متنفرم از اینکه بام حرف میزنه و اینا. مهم بس جوری باشه که همونطور که او با مردم اونس داره، جوری کنه مردم خوششون بیاد با او اونس داشته باشن. رفتارش جوری باشه که زننده و گزنده و آزاردهنده و اینها چیه نباشد. خب میگه ایلاف به معنی ایجاد الفته، باب افعال دیگه بعدم میخونید، ایجاد الفت و انسه، ایجاد سازگاریه که بین دو طرفه. مثلا میگم فلانی روحیه ایلاف نداره، یعنی روحیه برقراری الفت بین مردم بسیار روحیه مهمیه. بعضی هم هنرمندن در این قصه و چقدر این قصه عالیه که کسایی روحیه چی داشته باشن؟ ایلاف، ایجاد الفت و انس بین مردم. ما فقط کارمون اینه که خیلی بعضیا فقط تخریب میکنند و ضایع میکنند و الفتا رو میشکنند، بسیار خطرناکه، شاید بدترین کار باشه در نگاه دینی. خب ایجاد انس بین قریش. ایلاف هم رحلت شتای و صیف، در کوچهای در کوچها، رحله این کوچ از رحله میاد، رحل، رحل یعنی مسافرت و کوچ کردن. رحله به مسافرتی گفته میشه، یعنی نوعی کوچ رو میگن رحله، میگن مصدر نوعیه، مثل فطرت، فطره یعنی آفرید، فطرت نوعی آفرینش، سبغه نوعی رنگامیزی، خب ضربه نوعی زدن رو میگن، ضرب یعنی زدن، ضربه یعنی نوعی زدن، رحله نوعی کوچ. چه کوچیه؟ مسافرت که با اسباب و وسایله. دیدی کوچ نشینا اشیاء وقتی راه میافتن با اسباب و وسایلشون راه میافتن اینا، به این میگن رحله. و سختی های گوناگون در مسیر قرار داره، بله، به اون میگن رحله. آمنه ایمن ساخت. ببین آمنه اصلش همزه و میمون نونه، امن یعنی آرامش و امنیت یافتن، آمنه یعنی ایجاد آرامش و امنیت کرد. آمنه در بسیار از آیات آمنه به معنی ایمان آورده. چرا به ایمان آوردن میگن آمنه؟ به خاطر یه انسان با ایمان آوردن به مسئله و حقیقت در قلب خودش نسبت به اون ایجاد آرامش و امنیت میکنه. نگاه کن، شما وقتی یه مسئله رو به شک داری دائما تو استراب دلت، تردید داری این درسته درست نیست، غلطه راسته کجه، اینا رو مشکل داری. در حالی که وقتی ایمان آوردی و بهش مؤمن شدی و پیوند قلبی برقرار شد تو دلت نسبت به اون موضوع، تو چرا یک آرامش عجیبی میشی. لذا مؤمن همیشه آرامه برخلاف کافر. یه نکته لطیف بگم خیلی به درتون میخوره بعدا، کسی که نسبت به گذشته هیچ حزنی نداره. ما یه گذشته ای داریم، یه سری کارهای خوب کردیم، یه سری کارهای بد کردیم، بابت خوبیاش خدا رو سپاسگزاریم، ان شاء الله ذخیره اون باشه، بابت بدیاش هم استغفار میکنیم، خدا بگذره ازمون، تلاش میکنیم دیگه تکرارش نکنیم. کسی که نسبت به گذشته، خوب دقت کنید، هیچ حزنی نداره، مثل این آدمای حسرت به دل دیدید، صبح تا شب کارش اینه که بشینه ببینه کدوم زمین قرار بخرن، نخریدن چقدر ضرر کردن، کدوم مدل لباس طلا رو سرویس قرار مثلا 2 سال پیش میگن طلا مثلا 4 بار روش نخریدن، صبح تا شب حسرت به دل از چیزایی که از دست داده. یا مثلا قرارت فلان کنن میشینه صبح شب میبافه، شیطانی دیگه، حسرت به دلی میکنه دائما، حزن برگذشته میخوره، به درد میخوره. مؤمن هیچ حزنی برگذشته نداره، نسبت به آینده مؤمن خوفی نداره، چون مؤمن به نور الله حرکت میکنه، نور الهی فرار روشه، با نور خدا حرکت میکنه. لذا مؤمن نسبت به آینده خوف نداره، چون ترس تو تاریکیه، شما تو روشنی اصلا نمیترسی، تاریک و ابهام باشه برات چیز دشرات ترساوره. مؤمن چون آینده رو با نور الهی داره میبینه، نسبت به آینده چیه؟ خوفی نداره. کسی که نسبت به گذشته حزنی نداره، نسبت به آینده هم خوفی نداره، الان چه حالی داره؟ الان حالت امن داره، آرامش. مؤمن در حالت آرامش به سر میبره، در حالت ایمنی به سر میبره. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف دارن نه حزن دارن، این نشان ایمانه. برخلاف کافر، کافر نسبت به گذشتش دائما داره حسرت میخوره، آقا چرا اون نشد، چرا اون مقامو به دست نیوردم، چرا این مالو به دست نیوردم، چرا چی میشینه دائما حزن بر گذشته میخوره. آینده هم که نداره، چون قیامتی نداره، بهشتی چیزی نداره فرا رو خودش، تاریکه، هر لحظه میخواد خودکشی کنه بره، اصلا هیچ آینده ای نداره، تاریکه. تو تاریکی آدم میترسه، نسبت به آیندهش هم خوف داره. کسی که نسبت به گذشته حزن داره، نسبت به آینده خوف داره، الان چه حالی داره؟ الان نارامی، به هم ریختگی، استراب، تشویش زیاد. این استرابای زیاد ناشی از همین دوتا دلیل اصلیه، حزن بر گذشته، خوف از آینده. لذا نگاه کنید دل یک کافر رو شما بکاوید، هر گوشه دل یک کافر یه بوتی داره نغمه میزنه، نغمه رسیدن به فلان مقام، نغمه رسیدن به فلان ماشین، فلان نغمه رسیدن به فلان مدل جواهرات، نغمه رسیدن به فلان مدل مثلا خانه، نغمه رسیدن. هر گوشه یه نغمه دنیایی، مشهور شدن، تو زبان افتادن، زیباییش روز به روز مثلا یه کاری کنه زیباتر جلوه کنه، محبوب بشه، از این هر گوشه دل یه بوت یه نغمه‌ای داره. لذا درون کافر خیلی شلوغه از بس که سر و صداست. چرا غربیا بجاست پناهنده شدن و چرا آهنگای شلوغ سر و صدا داره بیرونی خیلی زیاد شده؟ به خاطر اینکه میخوان سر و صدای درون رو نشنوند، برای فرار از سر و صدای درون بیرون رو شلوغ میکنن تا بهش پناهنده بشن. تا اینا اگه یه غربی واقعی رو توی اتاق خلوت سکوت 24 ساعت نگهداری خودکشی نکنه غربی نیست قطعا. اینا فضا اگه آروم بشه توجه کنن اینقدر درونشون مضطرب و اینا، برای راحتی خودشون از این سر صدا خودشونو میکشن. و آمار سنگین خودکشی در غربی دلیلش همین هاست، این استراب ها، این نگرانی ها، این سر صدا های زیاد درونیشون. اینا خیلی عجیبه. خب ایمان، این حالا راجع ایمان بعدا صحبت هم میخواییم کرد. کارگاه سوره رو نگاه کنید. ل برای ایلاف، الفت دادن، ایجاد انس. قریش، قریش اسم یه قبیله ای. حالا قریش به چه معناست؟ میگن قریش اسم یه مثلا یه حیوان دریایی است که کوچیک و بزرگ رو دریا میخوره، نشان از عظمت و ابهت و اقتدار اون حیوانه. برای این قبیله هم گوشتن، این قبیله هم چون خیلی مقتدر بوده و خیلی قوی بوده و اینها، قریش اسم یک حیوان دریایی عظیم الجثه قویه، شاید هم واقعی نبوده باشه مثلا، ولی خب اسم اونه. هم، ایشان، رحله، کوچ، شتا، زمستان، صیف، تابستان، ف، لیعبدو، باید بپرستن. یادتون باشه این لیعبدو انشاءالله میخونیم فردا هفته بعد، امره این فا که بیاد ساکن میشه، میشه فل یعبدو. ببین لیعبدو بوده، فا که بیاد یا وا فل یعبدو. رب، پروردگار، هازا، این، البیت، خانه، اطعمه، تعام داد، خوراند، قضا داد، من، از، جو، خورستگی، آمنه. ببین آمنه خالی که بگید بس بگید ایمان آورد، یا بگید ایمنی بخشید. خدا مؤمنه، یعنی چی؟ ایمنی میبخش. از همینجاست خدا مظهر ایمنی بخشی به انسان هاست. مؤمن یعنی ایمنی بخش. یکم مؤمن به معنی معتقد، گرونده، ایمان آورنده، هر دوش دوش. خوف، ترس. تو نکتای ترجمه میگن لب یعنی برای است، درسته؟ زیادم داشتیم اینا، برای زیاد میاد، ولی اینجا به معنای به خاطر است. لعیلاف قریش، به خاطر الفت دادن، اینا به معنی برای هم هست. لی یه معنای دیگه داره که برای امر میاد، لیعبدو، باید عبادت کنن، که شلا درس 12 میخونیمش، ولی تو این سوره بود. لعیلاف اون یعنی به خاطره، لیعبدو این برای امره، باید بپرستن. این لی به معنی بایده، لی که سر امر بلام میاد معنی باید رو به فعل اضافه میکنه. یعبدو یعنی یعبدو نمیپرستن، لیعبدو باید بپرستند. میخونیم این لام لام بایده، به معنی باید. خب اینم از این که در حقیقت داریم. اما بله، رحله اسمه. ببینید یه اسمی داریم به نام مستر، میخونید مستر دلالت بر کار میکنه بدون زمان. هرچی دلالت بر کار بکنه، این اگه زمانم داشته باشه میشه فعل، نداشته باشه چیه؟ اسمه. نگاه کن کوچ زمان نداره. بگیم کوچ کرد میشه فعل، دارد کوچ میکند حال، کوچ خواهد کرد آینده، اینا میشه فعل. ولی کوچ کردن زمان نداره که، کی کوچ کردن زمان نداره، گذشته حال آینده زمانی نداره. این مصدره، مصدر اسمه. خوردن، رفتن، آمدن، بلند شدن، نشستن، اینا هم فعله، کاره. یا حالت، خوب بودن، شاد بودن، محزون بودن، اینا هم حالته ولی زمان نداره. اگه بگید خوب شد، خوب دارد خوب می شود، خوب خواهد شد، میشه فعل، میره توی زمانهای سگانه. ولی وقتی زمان نداره خوب بودن، این مصدره، مصدرم اسمه. فعل دو چیز میخواد، کار یا حالت به اضافه زمان. زمان در فعل چیه؟ حالا یه چیزی باشه آقا کار و حالت نداره، فقط زمان دلالت میکنه، اونم فعل نیست. مثل دیروز، امسه یعنی دیروز، الیوم یعنی امروز، این اسمه. یه چیزی دارد بر زمان خالی بکنه، مثل یوم یعنی روز، اینم بازم صباح یعنی صبح، زمانه ولی فعل نیست. فعل آن است که کار یا حالت به اضافه زمان، دو چیز با هم بس باشه، میشه فعل. ولا کار و حالت خالی مصدره. اسمی که دلالت بر زمان خالی میکنه، مثل امروز، دیروز، فردا، پس فردا، اینا هم فعل نیستن، اینا هم اسمن، اسم زمانن. گرفتی؟ آه ایشالله. گفتیم دیگه نه دیگه، حالا دیگه بحثه، حالا معناشو بخونیم آخر میگیم. خب راجب سیمای هدایتی این سوره من این نکته اشاره کنم که به هر حال چون تو فیل بحث ما یه بحثی کنیم که بعد ارتباطش شدیم به اینجا، در حقیقت این ادامه اونجاست. ببینید که سوره چیز تو ترتیب قرآن، سوره قریش بعد از سوره چیه؟ فیله. ما چون از آخر قرآن شروع کردیم، سوره قریش قبل از او واقع شده، ویلا تو ترتیب قرآن از اول شروع کنیم. قریش با اون موقعیت ویژه‌ای که داشتن، یه قبیله خیلی زمخت و سرسخت و قوی، از اسمشون هم که روشون بوده دیگه، به هر حال شرایط خیلی ویژه‌ای داشتن و اینا، خیلی در تهاجم و در حقیقت آزار رسانی و بدی به قبایل چیز همجوارشون شهره بودن و بعدن هم به اسلام خیلی نظر بزدند، ولی که پیامبر ما هم از همین قریشه، ولی خیلی عنود و لجوج بودند. یعنی از بدترین قبیله، یه قبیله قدرتمند چیز، خدا پیامبر آخر زمانشو مبعوث میکنه. شما بنی عباس و بنی امیه هم که دشمنای سرسخت اسلام خواهند بود در آینده، از همین قریشی ها هستند. نزای قبیله خیلی ویژه اند و اینا. حالا قصه که در این سوره مطرح، بحث اینه که این قریش، خدا اینا خیلی متفرقن بودن، نگه دنیا طلب و دنیا خواه بودن، دائما تو خودشون هم دوچار مشکل بودن، ستیز جویی و بزن به کوب و اینا خیلی با هم داشتن و اینا. میفهمن لیلاف قریش، خدا فضای ایجاد کرد که بین قریش در حقیقت چی بشه؟ الفت ایجاد بشه. این برمیگره به قصه اصحاب فیل. میگه داستان اصحاب فیل که آمدند و موفق نشدند و نابود شدند. قریش در حال نابودی بود، اگه اصحاب فیل موفق بشدن کعبه رو منهدم کنند، قریش کلا ریشه‌شون رو می‌سوزوندن تو مکه و اینا. خدا اونا رو مغلوب کرد برای اینکه بین قریش الفت ایجاد کنه. ایلاف رحلت الشتاء و الصيف، خدا این الفت رو در کوچهای تابستانه و زمستانه برقرار کرد. یعنی با ایجاد کوچهای زمستانه تابستانه، فضاهای خیلی مطبوع و خوبی رو برای اینا فراهم کرد و اینا. کدوم خدا؟ خب این فضیلت و کرامتی که خدا داد، خانه خدا رو ایمن نگه داشت دست اون در حقیقت سپاه ابرهه و اینا، و از این طرف شرایط ایلافی برقرار کرد و انس و الفت برقرار کرد. فلیعبدوا رب هذا البيت، این اصحاب چیز در حد قریشیان که این جور کعبه رو خدا براشون نگه داشت و مرکز مروای الفت رو فراهم کرد براشون، اینها واسه پروردگار این کعبه رو چیکار کنن؟ بپرستن، دست از شرک بردارن، رب این بیت رو. خب میدونید اینا به هر حال آیینشون آیین توحیدی بوده زمان حضرت ابراهیم، یعنی یواش یواش شرک قاطی میشه. شما یه مدتی یه چیزی به حال خودش رها کن، یه چیز عجیب و غریب معتقد میشه، دائما بس عقایدتو مرور کنید، دائما بس عقاید حق رو به خودت بگی، دائما بس بچه‌ها رو نسبت به عقاید حق مرور بدید. چرا میگن روز صبح دعا بخون، زور دعا بخون، شب دعا بخون، دعای عدیله دائما بخونید که عدول نکنی از حق، یاداوریش اینا حقایق ایناست. کسایی که تو تقیه میافتن بعد از یه مدت کلا دینشون یادشون میره، الان دروزی های لبنان اینا الان تو کوههای جبل که مشرف به بیروته دروزی ها زندگی میکنن دیگه. اینا همه شیعه بودن قدیم، از ترس حکومت های اهل سنت اون قدیم پناهنده شدن تو این کوها، مخفی شدن. الان چند صد سال میگذره از این به اصطلاح مهاجرت شون، اینا کاملا یه دینی غیر از حتی اسلام دارن. شیعه که هیچ، یه چیز عجیب و غریب معتقدن. مثلا معتقدن انسان 40 سالگی تکلیف میشه. بله، تا قبل از 40 سالگی شما هر کاری دلت بخواد چی بکن، اصلا مکلف نیستی. لذا زناشو میبینید بعد حجاب ترین و کثیف ترین زنا تو دروزی هاست، مرداشون هم اینطور. هر فسقی دروزی های لبنان هر فسقی رو مرتکب میشه. یه خانومی که امروز آخرین روز 39 سالگیشه، نگاه میکنی با سخت‌ترین آرایش، با بدترین مستهجن‌ترین وضعیت میاد میره، فردا که 40 سالش میشه لباس بزرگ، صورت پوشیده، حجاب کامل تو معبد ساعت‌ها، والا دیگه میگه ما تکلیف شدیم دیگه، مکلفیم و دیگه واسیم بریم سراغ آخرت. آقا میگه مرداشون هم اینطورن، مرداشون ماشون یه خورده میتراشن، یه کلاه آجی میذارن سرشون دیگه، میگه دیگه آره دیگه. میخوام بگم یعنی اینجوری یاد آدم میره، لذا بس یاداوری بشه. فلیعبدوا رب هذا البيت، بس بپرستن پروردگار این بیت رو. الذی اطعمهم من جوع، اون پروردگاری که چیکار کرد اینا رو از گرسنگی نجات داد. خدا مثلا این بود که انسان رو دو چیز تهدید میکنه، یکی فقر، یکی ناامنی. مهمترین چیز غنا و امنیته برای همه ملت ها. شما توسعه معنوی هم بخوای در سایه این دو توسعه است، توسعه امنیتی و توسعه اقتصادی. توسعه معنوی رو به دنبال میاره. کاد الفقر ان یکون کفرا، از یه در که فقر بیاد از یه در دیگه چی میاد؟ کفر میاد. خیلی مهمه فقیر بودن. حالا فقر هم وسیله آزمایش ماست، ما بس با فقر جوری معامله کنیم که، ولی خب معمولا توی جامعه عمومش بسی یه توسعه اقتصادی باشه تا زمینه دغدغه‌های اقتصادی کم بشه، مردم توجه به معنویت و در حقیقت خدا و اینها کنن. همونطور که آرامش هم خیلی ضروریه، امنیت هم فوق‌العاده مهمه. شاید امنیت روانی نشته باشی، هر لحظه دلهره و دلجینا می‌ریزد به هم، دوچار یک نوع در حقیقت به هم ریختگی‌های باطنی و درونی میشی، اون تشویش باطنی داغونت میکنه. لذا آمن هم من خوف، از هر نوع ترسی اینا رو در امان نگه داشت، امنیت بهشون داد. اطعم هم منجو، و اونها رو سیر کرد، گشنه بودن سیرشون کرد و اینها. لذا حالا که اینجوریه، خدا با نکوهش قریش به اینا تذکر میده که ولی نعمت خودتون رو بشناسید و فقط او رو بندگی کنید. در محضر معصومان رو نگاه کنید. قال امیرالمومنین علیه السلام، صفحه چنده؟ صفحه 105. لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ان لا يعصى شكرا لنعمته، اگر خدا بر نافرمانی خودش وعده عذاب نده بود، باز واجب بود که به سپاس نعمتاش نافرمانی نشه. اصلا خدا وعده عذابم نمیداد، ما باید خدا رو سپاس کنیم به خاطر نعمتای زیادی که بهمون داده، شکرش میکردیم. این حجم عظیمی نعمتایی که داده، نعمت امنیت، نعمت غنا، نعمت عقاید سالم، نعمتی که میتونیم با او حرف بزنیم، نعمت این که میتونیم در حقیقت یه زندگی آبرومند در حد خودمون، در حد عفاف و کفاف، این خیلی مهمه. اصلا توسعه دنیایی خیلی نخواهید از خدا، چون حساب کتابش خیلی سخت میشه. اب نداره توسعه داد، استقبال کنید، بگیرید، شما رو واسطه خدا قرار داد در توسعه رزق، برای دیگران بکنید این کار رو، ولی خیلی متوجه خودتون نکنید. گشایش براتون فراهم میکنه، بدون در آزمایشتون میکنه. یعنی چقدر چه به دیگران میدی؟ شما واسطه میشی در اینکه خدا بهت بده منتقل کنی؟ اگه تونستی منتقل کنی توسعه رو اضافه میکنه. ببین نظام عالم یه نظام الاکلنگیه، از این جهت که هر کسی به خاطر خدا تواضع کنه خودشو بیاره پایین، خدا تو چشم مردم میبرش بالا. هر کسی خودشو ببره بالا خیلی تکبر کنه، خدا میزنه زمین. من تواضع لله رفعه و من تکبر وضعه. نظام الاکلنگیه. یکی هم نظام عمل بناییه، و کارگر وقتی آجر رو میندازه بالا، این بنا آجر رو بذاره رد کنه، آجر بعدی میاد براش، و الا کارگر نگاه میکنه ببینه که آجر رو اگه دستش بگی نمیفرسه براش، که این بنا آجره رو کار میذاره تو موضع خودش، آجره بعدی میاد. این نظام عالمه میشه. چیزی که در اختیارته، چه برای خودت در حد ضرورت، چه برای دیگران، اون چیزی که دستت هزینه کردی دادی بعدیش میاد. بعضی میگن چرا اینقدر ما زندگیمون تنگه، چرا اینقدر اصلا ما توسعه رزق نداریم. بررسی گفتیم که روحیه چیز نداری، روحیه بذل و بخشش، روحیه در حقیقت رسیدی به دیگری، روحیه توضیح دادن. این روحیه توت کم باشه امکانات محدودی دستت میاد و اینا. خیلی حالا ممکنه برای اینکه ما اسباب استدراج، استدراج یعنی انسان درجه به درجه با امکانات خدا به جهنم نزدیک میشه. خدا باز خود به ما توسعه رزق میده برای اینکه درجات، درکاتمون در جهنم عمیق‌تر بشه. بله خیلی وقتا اینه، گفتم آزمایش این دیگه. تو آدمی هستی که قرار درکات مثلا درجات در بهشت، درکات در جهنمه، قرار نیست تو جهنم آسونی داشته باشی، قرار جهنم بسیار سختی داشته باشی. برای اینکه جهنم بسیار سخت رو بتونی در حقیقت بهش مستحقش بشی، امکانات زیادی خدا بهت میده که با هر امکانی میای بچت ناسالم میشه، خودت دائما تو چیزای ناسالم واقع میشه، اینا دائما ریخت و پاش‌های مصرفانه داری، مصرفانه وحشتناک. اسراف خدا فوق العاده بدش میاد و فوق العاده عذاب سنگینی براش داره. میگه برادران شیطانن مبذرین و مصرفین، اصلا تو جند شیطان انسانی که اسراف میکنه. این کیسه های زباله رو آدم وقتی میبینه اصلا چیزایی در میاد از این خانه ریخت و پاش. خب مصرف نداری چرا اینقدر میپزی؟ پختی تو دفعه بعد که میتونی بخوری، چرا نمیاری دوباره چیز جدید؟ یخچال انبوه میشه از غذاهای مونده، غذای مونده هم که نمیشه خورد، اصلا متنفر میشه، همه رو میریزی دور. منتها امروز واقعا چیزی که دو روز بعدش نگاه میکنی اصلا اسرافای بشه، در حالی که خانوادهایی داریم که چهار ماه یک که گوشت نخوردن، این اصلا گوشت رو میریزه برای که نخورن، این آبش خود بیاد تو غذاش یه مزه ای بده و اینا. مثلا بعضی اینجوریه، اینجوری خب اینا خیلی، اینا جواب دادنش خیلی سخته. ممکنه هم خدا کم نکنه ازتا، ممکنه بذاره بمونه و این نعمت رو وفور میده. اینا میگن استدراجه، درجه به درجه اسباب جهنم رفتن رو برات فراهم‌تر میکنه. اگه خدا خیلی دوستت داشته باشه ازت میگیره، تنبیهت میکنه، فقر برات آرز میکنه، که نعمتای بزرگ خدا آرز فقر برای غنیه، فقر رو میده یه خورده. اصلا روزه فلسفه‌اش یکی شمینه، تو بچشی گرسنگی رو. خب بعضی تو عمرشون گرسنگی نچشتن، همه چی بوده ماشاءالله. خب این خوب نیست، تا احساس همدردی کنیم با واسات، با فقرا. خب حدیث بعد اینه که کسی که سوره قریش رو امام صادق فرمود زیاد تلاوت کنه، خدا در قیامت او رو سوار بر مرکبی از مرکبای بهشتی محشورش میکنه تا اینکه بر سر سفره نور بنشینه. خب یه بار دیگه سوره رو با هم دقت میکنیم بریم جلو. بعدی که بحثی بار مرور کنیم درس دهم سوره مبارکه فیله. اینم یه نگاهی بکنیم سوره رو. این سوره هم داستان شکست فیل سواران رو داره که با امکانات گسترده نظامی آمدن که سخت‌ترین و خطرناک‌ترین کار رو انجام بدن و اینا. خدا هم جوری اینها رو در حقیقت در هم کوبید که عبرت تاریخ شده و عجیب‌ترین عبرت تاریخ به نظرم همین سوره است. این سوره سوره عجیبیه و خیلی میتونه برای همه مایه درس باشه اینا که شالو توضیح خواهم داد. شما تکرار کنید. Oh! بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. علم ترا کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. ای رسول ما، آیا ندیدی که چگونه برخورد کرد پروردگار تو با اصحاب فیل، همون فیل سواران؟ ببین، لم ترا یعنی ندیدی، که حالا توضیح خواهیم داد. فعلا چیکار کرد؟ علم یجعل کیدهم فی تضلیل. آیا قرار نداد، لم یجعل، آیا قرار نداد کیدهم، حیله اونها رو در تضلیل. تضلیل این چی؟ بیراهه. اصلا رفتن به سمت دیگه. و ارسل علیهم طیرا ابابیل، و فرستاد بر آنان پرندگانی را، فوج فوج، گروه گروه، ترمیهم بحجارت من سجیل. چکار کردن این پرندگان؟ در حالی که میزند این پرندگان ایشان را به وسیله سنگهایی از جنس سنگ گل، یعنی سنگهایی که جنس سنگ گل، که حالا سجیل همینه، سجیل اصلا کلمه فارسی حالا میخونیم، سجیل همون سنگ گل خودمونه، سجیل گه شده جه. فجعلهم که عصف معکول، پس اونها رو قرار داد، خب پروردگارت قرار داد آنها را همچون پوسته دانه‌ای خرد شده. این دانه‌ای که خرد میشیم پوستاش دیگه هیچ میشن، پوسته که خودش نازکه بخواد خرد بشه دیگه هیچی نمیمونه. اینجوریشون کرد آدمای با عظمت فیل سوار. فیل، دقت کنید، فیل چیه؟ فیل تقریبا بزرگترین حیوانه، دانم ریزترین چیزه تو عالم، مثلا دونه‌های خیلی ریز، پوست دانم که دیگه چی؟ دیگه هیچی در هیچه. حالا خورد شده این پوست رو ببین، دیگه هیچی در هیچی در هیچه. خب اون فیل سوارای با عظمت رو تبدیل کرد، فجعل هم که عصف معکول، فوت میکردی همشون دیگه رو هوا گم میشدن، اصلا با فوت، چون پوست دانه رو وقتی خورد میشه فوت کنی میره هوا. فیل سوارای با عظمت رو اوورد کردشون که با فوت برن هوا. خب واژه رو ببین، اصحاب همراهان. اصحاب جمع صاحبه، ریشش سوخبه، مصدر صحبت، صحبت یعنی همراهی کردن. اصحاب یعنی همراهان، مثلا میگه اصحاب موسی، اصحاب النار. اینا این واژه در جایی به کار میره که دو چیز همیشه با هم باشن. هرچند این همراهی یه وقت در قول مالکیت، مثلا میگیم اصحاب الجنه یعنی صاحبان باغ، جنت یعنی باغ. تو قرآن داریم اصحاب الجنه یعنی صاحبان باغ، نه بهشتا، فعلا بحث بهشت نیست اینجا. اصحاب الفیل یعنی همراهان فیل، که در ترجمه محتوایی به فیل سواران ترجمه میشه، یعنی کسایی که همراه فیلند. اینا اصحاب دنیا کیان؟ که صبح تا شب دنبال دنیا میگردن. اصحاب الاخره، همراهان آخره، همیشه فکر آخرتن، دنیا یعنی آخرت آباد برای خودشون دنبال میکنن. سجیل، سنگ گل، سنگ ریزه سفت، خب سجیل بهش میگن. اصلش بوده سنگ گل، کلمه فارسیه، این واژه از کلمه فارسی سنگ گل گرفته شده، به معنای سنگریزایی از جنس کلوخ که سفت و محکم شده باشد. میدونی کلوخایی که سفت میشه حالت سنگ پیدا میکنه، به اونا میگن، که وقتی از رای دور پرتاب میشه هر چی باشه میشکونه، داغون میکنه اصلا. اصف، پوسته گندم و مانند آن. ایشش اصف، مسترش اصف یعنی سرعت گرفتن. اصف در این سوره به معنی پوسته دانه است، و آن را به این نام نهادن چون به سرعت از بین می رود و عمر کوتاهی دارد. چون پوسته چیزی نداره، چیزی نیست از این پوسته، هیچ. اصف معکول، پوسته دانهی را گویند که مغزش خورده شده و درونش پوچ و تویی شده باشد، یا خودش جویده شده باشد. گوش دارید؟ یا لقد پوسته، دیدی توش چیز میخوره دیگه چی نمونه؟ پوسته گندم، یا جویده شده باشه، اینا خورد شده باشه، به اون میگن هیچی نمونده براش، اینا پوک میشه، داغون میشه. خیلی خوب، حالا یه مروری رو کارگاه تفکیک واژگانش بکنیم. ا یعنی چی؟ آیا. لم تره ندیدی. ببین بدون ا باشه لم تره این ندیدی، الم تره آیا ندیدی. ضمناً پیغمبر واقعا ندیده، حالا اینجا خدا میگه دیدی، یعنی دیدی و یعنی ندیدی، یا ندیدی و یعنی ندیدی، یا دیدی ندیدی و یعنی دیدیه. ولی پیغمبر اون سالی که اتفاق افتاد تازه متولد شده، میگه پیغمبر در عام‌الفیل متولد شد. کیفه چگونه؟ فعله انجام داد. رب پروردگار، کاف که تو، به اصحاب یاران همراهان، فیل اسم حیوانی است، اصحاب الفیل فیل سواران. مثلا لم یجعل قرار نداد، کید هیله مکر فریب، هم ایشان فی در تضلیل بیراهه. این خوب دقت کنید، ولی این گمراه شد، تدین گمراه کردن، ولی اینجا به معنی بیراه است. و ارسله فرستاد، علا طیر پرنده، طیران یا پرنده یا پرندگان، چون طیر هم مفرد هم جمعه، یادتون باشه طیر به معنی پرنده است، معنی پرندگان هم هست، جمعش هم همینه. ابابیل فوج گروه طیرن، نه الان ما اینجا چی ترجمه کردیم؟ طیرن ابابیل، آره دیگه، ابابیل جمع ابوله یا ابول یا ابول، 5-6 تا مفرد داره جهت اطلاع، به معنی یه گروهه. خوب دقت کنید، مثلا 1000 تا پرنده یه گروه میشن با هم یهو میان، اینو میگن ابول بهش تو عرب. بعد 5 تا گروه 1000 تایی یه دفعه میان، به اینا میگن ابابیل. ابابیل به گروه های پرندگان میگن، نه یه گروه. چند گروه پرنده رو با هم میگن ابابیل، فوج. گرفتی؟ ابول دیگه، همزه و به و مشدد، واو و له. آره؟ حالا فرقش بعدم میگه. ترمی زند. رم یعنی پرتاب کردن. رم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تیراندازی اصلا وقتی تیر ننداختی، وقتی تیر اندازی کردی، خدا تیر انداخت. رم به تهمت زدن هم رمی میگن، یادتون باشه. کسی اگر ان الذين يرمون المحصنات، کسی که اگه نسبت تهمت به زنای پاک میدن، رم یعنی انداختن تهمت، انداختن حرف زشت به کسی، رم میگن. رمی جمرات به سنگایی که به شیطان میزنن میگن رم، چون پرتاب میکنن سنگو به سمت چی؟ میگن سنگای کوچیکو پرتا، میگن رمی جمرات، جمره سنگای ریزو میگن. خب ترمی یعنی میندازن. حجاره سنگ، من از سجیل سنگ گل، ف پس جعله قرار داد، که ماننده، اصف پوست گندو، معکول خورده شده، جویده شده. خب این واژه دقت کنید، آروم آروم واژه داره جدی میشه، واژه داره جدید میشه دیگه. از این به بعد شما میایید حفظ سوره رو خیلی دقت کنید. راجع به روش حفظ هم قبل صحبت کنیم که نمیدونم امروز برسیم یا نه. حفظ سوره خیلی مهمه که کار کنید. از اون ور این بحث چیزش هم، بحث در حقیقت واژه هاش هم مرور کنید و اینا. ما انشالله یه آزمونی رو اگه 8 درس اول از سن نگرفتن، یا آزمون انشالله 8 درس اول بگیرید این هفته آینده. خوبه هفته آینده ببین، آزمون های کلاسیک که ازتون میگیرن فقط درس جلسه گذشته است ها، خارج از اون که نمیگیرن، آفرین، قرار نگیرن. ولی سر هر 8 درس اول یه آزمون داره، هفته آینده میگیرن. 8 درس دوم یه آزمون دوباره آخر داره. اینا هر 8 درس یه آزمون خودش جدا داره که روشش هم فرق میکنه. قبلا سوالاش طراحی میشه، تکثیر میشه، شما که میاد در اختیارتون گذاشته میشه دیگه. نه مثل اینا نیست دیگه، یه خود روشش فرق میکنه، اینا از کل بحث هست، همه چی داره توش دیگه. وقتی گفتیم 8 درس دیگه با تفاصیلش و جزئیاتش و اینا همه چی توش دیگه. حالا راجع به چیزش براتون توضیح میدم. نه حدیثو کسی حفظ نمیخواد بکنه، شاید معنی حدیث بپرسن، بیشتر پرسش های خود کتابه، پرسش های خود کتاب و حفظ هم شاید یه مروری رو بعضی از آیات بکنن که شما که مسلطید الحمدلله. میگم براتون، اگه من بگم بعد یه سوال دیگه هم میکنه. خب ها؟ بله بله چون فارسیه، سنگ گل دو تا کلمه فارسیه، سنگ گل سه. ببینید سنگ و گل هر دو گه دارن. گه در عربی مثلا گرگان رو به عربی چی میگم؟ جورجان، جورجانی. خب جه تبدیل میشه. برای شما از کم سنگ میشه سج، گل هم میشه جل، سج جل. خب شده سج جل. بعد اینه بعدن به صورت سجل یا سجیل خونده میشه. اینا دارید سنگ گل. عجبا این کلمه اصلا عربی نیست که ریشه داشته باشه، ریشهش فارسی سنگ گل. اینه دو تا واژه فارسیه در هم چیز شده. ببینید واژه هایی که عربی نیستن دیگه بس بری به زبان مبدأ که از اونجا مثلا زبان فارسی مراجعه کنی. سنگ گل ریشش چیه؟ هرچی تو فارسی هست دیگه، برو ببین فارسی چی میگه. سنگ هر دوش هم خودش اصله، سنگ اصله، گل هم اصله، ریشه هم. خب اما گوش کنید قصه شو ببینیم چی بوده اینا، چون دیگه وقت نداری من سریعتر میگم اینا. داستان اصحاب فیل یه قصه خیلی جالبی که به نظر من حتما وارد مطالعه و تحقیقش بشید، چون بسیار قصه جالب شنیدنی داره. ما در دوران جاهلیت در شهر مکه مرکزیتی داشته، شهر مکه اکثر کاروان‌های تجاری میان شهر مکه، اونجا نقطه در حقیقت تعاملات و تبادلات و اینها بوده، کعبه محور تمام تحرکات بوده. کعبه رو حضرت ابراهیم که بنا گذاشت تا دورانی که در حقیقت عصر پیامبر آمد و اینا، کعبه کعبه بود، مقدس‌ترین و معتبرترین مرکز بود، ولو به خرافات آلوده بود، بت پرستا بتاشون می‌بردن تو کعبه نگهداری می‌کردن، خدا رو قبول داشتن ها. ای بهش میگفتی من خلق السماوات والارض لیقولون الله، حتما میگفتن الله آسمان رو آفریده. میگفتن اینا وسایلی هستن که با خدا نزدیک شیم، ما به وسیله اینا تقرب میجوییم، به وسیله اینا تقرب میجوییم به سوی خدا و اینا. حتی خورشید پرستاس من اصلا ما غیر موحد به معنا تو عالم نه. همه اله خدا پرستن، اونطا قاطی میکنن یه وقتایی، گو انسان همه عاشق آفریده شدن، اختلافشون در چیه؟ عشقشون هم عشق الهیه، چون فطرت الله التي فطر الناس، همه با فطرت الهی متولد میشن. و جالبه تو وجود همه هم یه قرآن هست، حالا اینم یه وقت بحثی بعدم براتون میگم. اینا همه با فطرت الهی متولد میشن. این آدمان که من این فطرت رو دستکاری میکنن، کج و کلاش میکنن تو اینا، ولا ولشون کنی به چیز برمیگرد به اون فطرت اصلیشون، چون فطرت الهیه. خب اینا هم همینجور بوده. بعد این وسط منحرف شدند و اینا، ولی کعبه هنوز کعبه بود، مرکز قداست، مرکز بزرگی، مرکز عظمت، تجلیل میشد، تکریم میشد. حتی زمان جاهلیت که شعر میسرودند و خیلی شعراشون هم ویژه بود و اینها، میمدن با طلا مینوشتن شعرها رو به کعبه آویزان میکردن، معلقات صبر، اون هفت شعر بزرگ عرب که دیگه اول شده بود و اینا، کعبه آویزان میشد. خب حالا که این محتواش بی خود بود، ولی به هر حال چیزای، چون عرب فوق العاده در ادبیات قوی بود، فوق العاده قوی بود، و شعر الان معلقات صبر نگاه کنید فوق العاده زیباست، محتوا نداره، همش راجع به شتر و زن و شراب همین سه تا بحث کرده، یعنی شهوت، شراب و شتر و همینا، مضمونش همین چیزاست، یک چیزای پروپوچیه از نظر محتوا، و از نظر قالب و سبک و اینا فوق العاده جذاب و قوی و بی‌نظیر. خب لذا قرآن تو اون شرایط اومد که عرب در اوج ادبیات بود، قرآن اومد همه رو زد زمین، فوق العاده است. حالا قرآن یه توطئه در حال انعقاد بود، این بود که به هر حال داستان مفصلی داره، خودتون مراجعه کنید چون وقت میگیره، بخوام بگم نیم ساعت خود قصهش طول میشه و اینها. تصمیم گرفته میشه که در حقیقت بیان و مرکزیت رو از کعبه بگیرند. فردی به نام ابراهیم برای خودشیرینی برای پادشاه حبشه تصمیم میگیره برای اینکه حکومتش بمونه و بمونه یک کلیسای عظیمی بسازه در منطقه یمن و اونجا رو بکنه مرکز رفت آمد جهان عرب. این کار رو میکنه، میگه لازمه این که این کلیسای عظیم که بی‌نظیر بوده تا اون زمان، هیچ کلیسای به او عظمت نبوده و اینا، این کار رو انجام بدیم، لازمه اینه که چیکار کنیم؟ بریم کعبه رو کلن منهدم کنیم، از بین ببریم و مکه رو از حیز انتفاع بندازیم، اینجا شهرشو و این, این کلیسای میشه مرکز و در حقیقت چی میشه اینا؟ این قول رو میده به در حقیقت چی. حالا این قریش و کسایی که مخالف این کار بودن کاری نداریم، کلیسا رو میان بعضی تخریب میکنن یا مثلا توش نجاست میریزن، کارهایی میکنن که از انتفاع میندازنش مقداری، ولی ابراهه با یه سپاه مجهز کاملی در حقیقت حمله میکنه به سمت چی؟ میاد به سمت مکه. اینا وقتی میخوان بیان، تعداد فیل سواران زیاد نبوده، بعضی دارن فقط ابراهی یه دونه بوده، بعضی دارن مثلا 5 تا 7 تا 9 تا اینجوری بوده فیل، ولی ابراهی فیل عظیمی داشته، عظیم الجثه‌ای بوده، ولی لشکر خیلی داشته، چند هزار نفر لشکر مجهز همراه با ادوات لازم برای منهدم کردن کل چی؟ کعبه و به هم ریختن کل و قتل و غارت. یه نماینده ابراهی میفرسته به داخل شهر که برو با رئیس در حقیقت چیز کنم. میاد دنبال میگن رئیس که میگن مثلا چی؟ عبدالمطلبه. میاد مذاکره میکنن دو اینا. خب صاحب شتران زیادی بوده، میگه به من ربطی نداره، میگه ما میخوایم در حقیقت مردم واظب میخوام کبر منهدم کنیم کلن، ما مردم چی بشن و فلان و اینا، در حقیقت ما قصد حمله به شما رو نداریم و تخریب خانهاتون و چی اینا کلن نداریم یا غارت، ما میخوایم کبر منهدم کنیم کلن، مکه رو به نزوه از انتفاع برگردیم، همین قصدمون. اونم میگه انا رب الابل، من مسئول همین شترای خودم هستم و خانه خودش صاحب داره، صاحب خودش یمنه او، او خودش حفظ میکنه. اینی که میگه یه ابراهه بعد ناقل میاد نقل میکنه، یهو به هم میگرده که چی جمله ای بود گفت؟ خانه صاحب داره، صاحبش از خودش مواظبت میکنه، به من ربطی نداره اون خانه، من بود ایزی بگیره خانه رو کلا منهدم کنه دیگه، اصلا کسی توش نباشه برید و فلان. اینا برای شما از کنم که بعد اینا برنامه‌ریزی میکنن، ورود میکنن به در حقیقت اطراف کعبه و اینا وقتی نزدیک میشن، خب در اطراف مکه میدونی پر کوه دیگه ها، کوههای زیاد بسیار سخت‌ترین سنگ‌ها اونجاست دیگه. ببین نقطه‌ای که کعبه الان مستقره، اولین نقطه‌ای که از زیر آب در اومده دیگه، لذا قدیمی‌ترین نقطه زمینه، اساس خشکی بودن، لذا سفت‌ترین و سخت‌ترین کوه اونجاست، چون اولین نقطه‌ای است که از زیر آب در اومده، کل زمین آب بوده، ده حول ارزام که میگن معناش همینه. خب اینا وقتی وارد میشن که بیان در قدیم عملیات انجام بدن، خب لشکر عظیم میاد، منتها با دلهوره و نگرانی به اینکه میخوام بذاریم چی بشه. قبل از این که هر اقدامی بکنن، اول از این تو راه، حالا میگم قصه طولانی اینه، فیل ابرهه راه نمیرفته، هر کاری راه نمیرفته، برمیگردوندنش به سمت یمن تونتون میرفته، میاری برش میگن راه نمیمده، خود این دوباره ترس تو دل اینا ده برابر میکنه، اصلا میگن چی فل چی این قصه. خلاصه میکشوننش فیله رو تا نزدیک کعبه میاد و اینا، اینا لشکر هم باهاشون میاد و اینا. اینا وقتی میان و فضا رو میبینن و اینا آماده میشن برای عملیات، از طرف دریا، میدونید کعبه به جده نزدیک، جده هم دریا سی دریای سرخ هم اونجاست. خب یک لحظه متوجه میشن که حجم عظیمی از پرندگان در آسمان ظاهر شدند، به لب‌های هر کدوم از پرنده‌ها یک چیزای ریز نکتیز بسیار گزنده‌ای که میگفتن از اون بالا وقتی پرتاب می‌شده به سمت هر کسی، از اون بر بدن خارج می‌شده، مثلا تیرای ریزی بگید بره، الان گلوله هم همینطوریه دیگه، گلوله های امروز هم میگه که یه خورده چی باشه عبور میکنه، از اون بر در میاد. خب یا میمونده مجروح میکرده یا عبور میکرده، اینقدر تیز بوده و تند بوده و اینها. یک دفعه برای شما عرض کنم که میبینن یه حجم عظیمه، اونایی که وقتی با این حجم نگاه میکنن میبینن حجم عظیمی افتادن دو اینا، اونا میتونن فرار کنن، تعداد قابل توجه فرار میکنن. اونا که این وسط میمونن خیلیشون کشته میشن همونجا، این تیرایی که میخورن. خود ابراهی یکی از کسانی است که مجروح میشه سنگین، بلافاصله جمعش میکنن و چی میکنن و به فوریت فرار میکنن، صحنه رو ترک میکنن تو اینها. و در حقیقت این داستان انهدام کعبه و در حقیقت تخریبش و با اون عرض و طول و فلان اینها تبدیل میشه به یک فاجعه در حقیقت کشتا، به معنی در حقیقت انهدام کامل کسانی که در حقیقت در عمق دلشون عمیق نسبت به خدا و در اون مسیر حق داشتن اینها. و خدا اینو عبرت قرار میده برای طول تاریخ، به این که شما خیلی قوی باشید، ابراهی قوی تر نیست، اون لشکر عظیمی داشت، اون فیلسوارانی که او داشت، امکاناتی که او داشت و اینا. میگفت چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. این مصداق اینه، یعنی اینا اراده کردن نور خدا رو خاموش کنند، والله متم نوره. خیلی برای کعبه توطئه کردن در طول تاریخ و اینا. تا داستان اصحاب فیل داستان تمام قدرتمندانی است که آخرین تجهیزات نظامی عصر خودشون رو دارند و به کارگیری میکنن برای به زانو درآوردن حق و در لحظه آخر با تمام وجود ناکام میشند و به زمین میشینند و گل فرو میرند. داستان اصحاب فیل اینه. داستان اصحاب فیل بزرگترین عبرت برای قدرت‌های امروزه و بزرگترین امیدواری برای ماهاست که بدانیم وقتی مسیر حق رو داریم میریم با اون عرض و طولم که بیان تشی چی نمونه. و داستان اصحاب فیل داستان به گل نشستن و به شن نشستن و به طوفان گرفتار شدن آمریکایی‌ها در تبسه. داستان همین طرقت پهبادی است که فرستادند و شما میدونید پهبادی که از عظیمترین چیزایی بود که نه پهبادی که تو ایران نشونده شد، حالا اون قصه اسرائیلی براتون میگم، این چیز عظیمی بود، فناوری فوق العاده پیچیده‌ای داره، فوق العاده شرایط عجیبی داره اینا. شما بیای قشنگ دورش بدی بیاریش، بعد بیای توی منطقه که هیچ نوع مشکلی نداری، تو منطقه نزدیک همون برای اونور تبس و اینا روزایین بنشونید با یه شرایط خیلی ویژه و فوق‌العاده، یعنی قدرت عجیب فلان. این دوباره یه نوع در حقیقت از همون به گل نشوندن اون قدرت و امکان نظامیه. اونا قدرت بی‌نظیر برای خودشون قائل بودن تو اینا. بعد فهم کردن ما مشابهش هم نداریم و نمیتونیم. این که حالا حزب الله اومد و گفت با امکانات ایران رفته و در حقیقت تمام جاجای اسرائیل فیلمبرداری لحظه‌ای شده و ارسال شده، تمام امکانات نظامیشون، تمام مرکز اتمیشون 3 ساعت بالا بوده. حتی مکالمه خلبانی که نزدیک میشه به پهبادی که حزب الله فرستاده، مکالمات اون خلبان همه ضبط شده، در وسط پهباد ارسال شده به داخل که بهش گفته میشه که فاصله بگیر وقتی منهدمش میکنی پهبادو، این قطعاتش نخوره به هواپیما تو اینا. اینا تمام صداشون هست. میخوام عرض کنم یه چیز عظیمیه واقعا، یعنی نشانه قدرت الهی به معنی واقعی و در اوج عظمت و اینا. و اینا خود خدا، یعنی خداوند اسبابشو فراهم میکنه اینها. اونا اگه احتمال در ایران در موزه ضعف باشه و این امکانات یه چیز داشته باشه، مطمئن باشید صد باره خیلی اقدامات کرده بودن. لذا فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، فرمود هر چی میتونید توان قوه نکره است، یعنی هر چی میتونید توانایی برای مقابله با دشمن آماده کنید، چون دشمن شما رها نمیکنه، میخواد ایمانتون هم بزنه. این ظواهر همه دنبال مشکلش مشکل اسلامه، مشکل مکتب اهل بیته. اینا کشور اسلامی وابسته اسلام آمریکایی، با یک اسلام آمریکایی مشکل نداره، اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه که هست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، با او مشکل داره و بایسته پاش. ما تمام بس بایستیم با پاش، اینا داره با او مسئله، با این داره. ما کتابیم کنار، ما سازش مثل بقیه اصلا مشکل نداره، کنار میره همه چی تموم شد، با این مسئله داره. همون چیه امام حسین اگه کنار میمد اون دوره تموم شد، این همه سرصدا نبود و فلان. و این خط سرخ شهادت، خط سرخ مقاومت، خط سرخ در حقیقت ایستادگی در راه حق در مقابل باطل و کفر، یه خطی است مستدام از حضرت آدم تا الان داره میاد و بعد از ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجای شریفی که عالم در حقیقت دوچاره چی میشه؟ اون حق واقعی میشه. الا یا اهل العالم، عالم نکره زمین. دیشب گوش کردید آیت الله بهجت فرمودند که تمام انسان‌ها به تمام زبان‌ها به زبان خودشون ندای حضرت رو میشنوند. این ندا یا اهل العالم حضرت به زبان عربی احتمالاً خواهند گفت، ولی تمام انسان‌ها با 3000 اندی زبان به زبان خودشون خواهند شنید این رو. جمله دیشب آیت الله بهجت بود در مستند یا اهل العالم، حتما ببینید مستند رو، چند بارم ببینید، گوش دارید، همه خواهند شنید. و اون موقع است که دیگه در حقیقت دیشب شبکه 2 پخش کرده، ادامه هم داره. نکته ای که هست اینه که سرجا میخوام بگم اینه. خب اینم در حقیقت سوره فیل و نه یه دور دیگه هم گوش کن که رد شده تکرار کنیم. Yeah. الله صلى الله عليه. ما جلسه گذشته تو بحث زبان قرآن فعل مضارع رو روش ساختنش رو گفتیم. ایاتون باشه قدیم ماضی رو که گفته بودیم براتون، گفتیم ماضی دارد بر کارالا میکنه در گذشته، رفت، زد، خورد، خوب شد، نیکو شد، چارده سقه هم داره. فاعل یا اونجاست بهش میگن غایب، یا اینجاست میگن حاضر، یا خودشو میگن چی؟ متکلم. یا مرد مذکر یا زن، یا یکیه مفرد یا دوتاست مثنا، یا چند تاست جمع. خب بعد فعلی مثل زدن گفتیم فارسی اول یاد بگیریم. زدم زدی، ببخشید، زد زدیم زدی زن، این فارسیش بود. چهارده صیغه عربی هم که گفتیم، زد آن یک مرد، زدند آن دو مرد، زدند آن مردان، زد آن یک زن، زدند آن دو زن، زدند آن زن، زدم من، زدیم ما. گفتیم زد میخواد مضارع بشه، برای مضارع شدن فعل امر رو میگیریم بدون با، زن یعنی بزن، نه میگیریم یه می اولش، یه ادالو میمم ایمایدن رو میذاریم آخرش و اینا. میزنم، میزنی، میزنن، میزنی، میزنی، میزنن. خوردن،
میخورم، میخوری، میخورد، میخوری، میخورید، میخورند.
خب شش صیغه فارسیش بود. خوب شدن، شدنش واسه خوب شو. خب خوب میشوم، خوب میشوی، خوب میشود، خوب میشوی، خوب میشوی، خوب میشود. فعل کمکی داری، فعل کمکی صرف میشه. گردش کردن، گردش میکنم، گردش میکنم. نگاه کردن، نگاه میکنم، نگاه میکنی، نگاه میکنم.
میزند آن مردا، میزند آن یک زن، میزند آن دو زن،
میزنی تو یک مرد، میزنی شما دو مرد،
میزنی شما مردان، میزنی تو یک زن، میزنی شما دو زن، میزنی شما زنان، میزنم من، میزنی ما.
آفرین، کار بدی های خوبی به حق باشه این نداره. راجب زدن رو سوال میکنن که درسته غلطه، مثلا بزنیم نزنیم. بله راجب زدن هم بعدا میخوام صحبت کنم براتون. خیلی مثلا بچه رو میشه زد یا نمیشه زد؟ نمیشه. آقا به ما بودن زن برای اینکه بزنیم دیگه، یعنی قرار اسم دیگه میذاشتن. نه زن از زدن نیست، زن از زندگیه. حالا جوی ریشه زن و اینا میگه باید صحبت به وقت اونه که میگم بعدن، این هیچ وقتا یادتون باشه. اونقدر ما حرف داریم برای گفتن. ببینید 10 سال هر روز جلسه داشته باشید، من حرفای ضروری دارم براتون که بگیم. هر روز جلسه باشید 10 سال راجع مسائل ضروری تر از این صحبت هم بسه، خیلی مهمتر که مبتلا به و خیلی ضروریه که بدونید. بر اساس آیت و روایت ها، بسه از خود در آوردی هم نبیه، بسه که مستنده همه آیه روایت چیز داریم. خب بعدن ما فعلا کتاب فهم زبان قرآن موضوع درسی مونه. ما فعلا بس این کتاب رو درس بگیم. انشالله اگه مثلا بحث خانواده بود، یا بحثای مثلا چی بود، بحث تربیتی بود، بحث اون اصلا بحثا از اول تا آخر همونا بود. ولی چون این کتاب درسی مونه، بس دفعه نرین یواشکی وقت دزدی کنیم به بحثا برسیم. ولی وقت مال همین بحثا که الان داریم میگیم، غیر از اون شرقا نمیدونم وقت بود. خب اگه خاطر مبارکتون باشه، ما اومدیم گفتیم که برای ساختن در حقیقت فعل مضارع ما 4 تا گام 4 تا عملیات رو ماضی انجام میدیم. این ماضی رو می‌نویسیم. خب یادتونه چی جوری بود؟ ضرب رو می‌نویسیم. چند تا کاروش انجام میدیم؟ 1 2 3 4 یه عطینه می‌ذاریم سرش. صیغه 1 چی رو می‌ذاریم؟ یه رو می‌گیم یه. یا زربا،
یا زربا،
این کار اول. دومی که فاعل فعلشو آفایی ساکت پس زد میشه یا زربا. سه اینوتال رو چکار میکنیم؟ اینوتال لغت نامه سماییه. دیدیم ای بود، ای میزنیم زربا ای. یا زربا آخرش چی میدیم؟ حرف میدیم. خوب گوش کنیم. تا رفت میدین یعنی چی میدین؟ او نه نه بلند
او نه
یه بار دیگه
او نه نه
آفرین او نه نه میدین او یک چار هفت سیزده چارده یک چار هفت سیزده چارده نه مسنه ها نه سه نو ده سه نو ده شیش و دوازده هم چیزی نمیدیم چون جمع زن ها خودشون نون دارن نون نمیخورن چون سیغه یک او میدیم میشه یز ره بو زربه میشه یز
ره بو
حتی بگیم زربه ای یعنی اینوت پرش گرسی ای بده قتله او یا
تولو
نصره او
ینصورو
علمه
ا یعلمو
کرومه او
یکرومو
منعه
ا یمنعو
آفرین هرفه ای نه بلدی اصلا یه خود جلوتر از بلدی خب پس ما اینو با هم حالا اینا فارسی ها شد ترساخت هم یاد گرفتید حالا این سیغاش با هم یه مرور کنید خیلی ساده بریم جلو ببینید یه چیزی هم من گوشه می نویسم غیر از اینا اینا که دیگه یاد گرفت اینا رو برش کن علامت دو نفر این دو چیز اینجا ما بذار با هم کنار بیان الان ما علامت رفت او نه نه او برای یک چهار هفت سیزده چهارده است نه برای چی؟ مثنی ها نه برای سه و نه و ده خب یه چیز جالب هم بدونیم با اون اینی که علامت دو نفر در مضارع الف علامت چیه؟ داره بعد دو تا دو نفر میکنه. علامت چیه؟ مثنا. چه زن چه مرد؟ واو علامت جمع مردانه. یه علامت مفرد مؤنث مخاطبه. این تو یک زن ای بهش میگن. نه هم علامت جمع مؤنثه، جمع زنا. جمع مؤنث. این رفت حالا اینجا دیگه رفت. خب اینو داشته باشیم. حالا ما ضربه رو که اومدیم بنوشتیم صیغه اول رو چون قبلا ساختیم دیگه مشکل نداره. ضربه چی میشه؟ یز ره خو. خب برای ساختن مثنا گوش کنیم ضربه رو می‌نویسیم علامت دو نفر یادتون باشه در چی چی بود مثنا نشه علامت دو نفر چیه الف الف می‌ذاریم ضربه خب یک حرف عطینه است دوباره اینجا یا می‌دیم به اصطلاح یعنی حرف عطینه‌اش یه هست یه رو می‌دیم اینم که ساکن میشه یه از ره آخر چی بس رفع بدیم مثنا علامت رفعش چیه نه میشه یه از ره با
نه
صیغه بعدش که دوباره همین ضربو میشه علامت جمع مرده که واوه میذاریم خب یر میدیم بهش فالفل ساکن میکنیم اینال روش هم ای میدیم یه از ره علامت رفت در صیغه سه الان صیغه سه چیه؟ نه یه از ره بو نه یز ره بو یز ره
بانه یز ره بو نه
یک تو بو
یک تو آنه یک تو بونه
یعلمو
یعلمانه یعلمونه
آفتاری حالا بگیم سیغه چهار میزند آن یک زن یه رو میزنیم سرش بالا سره خب علامت سیغه چهار ته هستش ته بعد دیگه هیچی هم نداره چون دیگه آه خودش ترز ره بو برای مصنعش هم که میان دوباره ضربه رو داریم ته میذاریم برای علامت چیزش علامت دو نفر چی بود؟ علف گفتی فرد علفه چه مذکر چه مؤنث علامت مصنع تو رفع چی بود؟ نه مصنع ها نمیداریم ترز ره با نه
حالا دوباره زربر میای زرب نه، علامت جمع زنا چیه؟ امروز این حرف اتنش یه، یاد بگیرید دیگه، تعبدی میشه یز، اینم ره. خب جمع زنا، جمع زنا چی بود؟ جمع مؤنث؟ نه، این نه رو بزنیم آخرش. یز ره نه. خب یز ره نه، جمع زنا میشه. علامت رفش چی میشه؟ جمع زنان نون الان انتو رف چیه؟ نداره. 6 و 12 علامت رف؟ نداره. قانون شد بگیریم علامت رف فقط برای 12 صیغه از 14 صیغه است. صیغه 6 و 12 علامت رف نه. یادتون باشه خانم ها، این نونایی که الان داریم توضیح میکنیم، زمانی که میدیم درس بعد همه رو جمع میکنیم. یزره بو، یزره با نه، یزره بو نه، او نه نه، علامت رف اینا برام جمع میکنیم. یادتون باشه 6 و 12 اصلا نمیگیرن که بعدا میخوام جمع کنیم، اینا هیچ کدومشون ندارن، نگرفتن از اول. نکته دارم. یزرب و یزرب و یزرب و تزرب و تزرب و یزرب نه، یک تو با یک تو با یک تو و نه، تک تو با تک تو با یک تو نه، یعلم و یعلم و یعلم و نه، تعلم و تعلم. مهمترین بحث، من گفتم قبلا تو ترجمه قرآن صرف خیلی جایگاه مهمی داره، صرف هم فعلش خیلی مهمه، تو فعل هم پایه این مضارع ماضی رو یاد گرفتیم، بخاطر اینکه مضارع رو یاد بگیریم، چون بقیه دیگه حالات فعل مضارع، حتی امر هم از مضارع گرفته میشه. بله مضارع فوق العاده مهمه، شیشه قبلش هم دیگه پایه بعدش دیگه، تو بعدش ساده تر میشه. من چی میگم؟ شما ترجمه کنید مثل فرفره. یزربو میزند آن یک من، تزربو
میزند آن یک زن،
یزربانه
میزند آن دو مرد،
تزربانه
میزند آن دو زن،
یزربونه
میزند آن مردان،
یزربنه
میزند آن زنان.
خیلی ساده، من هرچی میگم شما عربیشو بگید. میزند آن یک مرد یزربو، میزنند آن زنان
یزربنا،
میزنند آن مردان
یزربونا،
میزنند آن دو زن
یزربانه،
میزنند آن دو مرد
یزربانه.
آفرین. یوته بین زن و مرد فرق داره. خب حالا خیلی دقت کنید، این مخاطبش ما بخوایم چیز کنیم، فارسیش که روشنه، میزنیم تو یک مرد، میزنی شما دو مرد، میزنی شما مرد. این هم خیلی ساده، یعنی از صیغه در حقیقت 7 7 8 9 10 11 و 12. خوب دقت کنیم، دوباره زوروبه رو بذار باشه. خب معمل اصلا می نویسم براتون که بدونیم که زورابه سر جاشه. برای که بگیم تو یک مرد میزنی، یه مخاطب یادتون باشه، من بذار بذارم همه رو ته میدیم، همه رو چه میدیم؟ ته. پس چی میشه؟ نگاه کن، ته 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 بگو تا 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 تا. همه تایه، حرف اتنش تایه، مخاطب هر 6 صیغه‌اش تم. این ته سکونم که میدیم فعال فعل عدم باشه، عدم میدیم. تز 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 رام که کسی داره میدیم بیره دیمه. تا یک مرد میخوام میدیم میزنی ایسا میدیم، یا تو آخرش رفت میدیم، آخر رفت 1 4 7 هفتم چی بود؟ او بود، آی نبود؟ 1 4 7 7 تزربو میزنی تو یک مرد. نقا بگی دوتا مرد، علامت دوتا مرد چیه؟ الف حسن. آخرش رفت میدی؟ نمیدیم. تزربانه. آقا این تزربانه اینجا تزربانه بود، درسته؟ درسته. این دوتا تزربانه شد، اشتباه نمیشه، هیچ اشتباه نمیشه. ای اصلا قبل از این آقای تجربه گفتی، اینم تجربه بود که اون یک زن میزنه تجربه بود، تو یک مردم میزنی تجربه است. صیغه 4 و 7 هر دو تجربه است. بله اشتباه نمیشه، عجله نکنید. 58 هم مثل همه، هر جا در عربی صیغه داشتیم مثل هم بودند، فکراش قبلا شده که قاطی نشه، اصلا نگران نباشید. شما فقط بدونید که این مشترکه. همین وقتی به شما میگیم تجربه، فوری بگو 4 7 تجربه 4 تجربه 7 تجربانه 5 تجربانه
8
تموم. تجربانه 5 یعنی میزنن آن دو زن، تجربانه 8 یعنی میزنید شما دو مرد. همین یاد بگیرید، یعنی یاد بگیرید. جمع مردا واو علامتشون، علامت رفعشون چیه؟ 3 و 9 صیغه 9 نه تضربونه. علامت تو یک زن چیه؟ مفرد مؤنث مخاطب یه بو گوش کنه تضربی تضربی. صیغه 10 علامت رفعش چی بود؟ نه. یادتونه؟ او نه نه بگو یه بار.
او نه نه.
او کجا بود؟
1 4 7
1 4 7 حالا سیده چرده بلیش بود. نه کجا بود؟ مصنحه ها نه نه نه. سیغه 3 9 10 چی بود؟ نه 3 یزربونه 9 تزربونه 10 تزربی نه. میزنی تو یک زن، برای زن ها اینجا جایگاه بیجه قاید شدن، یه گل شب برای شما نون بهشون دادن، اصلا چیزی برای شما بساطی داره. تزربی نه بگو.
تزربی نه.
دوباره شما دو زن علامت دو نفر علی بگذارید نه علامت رفشه. آقا تزربانه دوباره 3 بار شد که. بله بله تزربانه 3 بار تکرار میشه، هم 5 هم 8 هم 11. 58 و 11 بگو.
58 و 11
سیغش یکیه. تزربانه 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 یالا تزربانه
تزربانه تزربانه
تزربانه اشخاص چه بگو؟ تزربانه 5 آن دو زن، تزربانه 8 شما دو من، تزربانه 11 شما دو. آفرین این مهمه، همین مهمه. الان جمع زنا، جمع زنا الان چی بود؟ جمع مؤنث نبود. علامت رفع هم که نمیگیرن چون صیغه چی هم 12 بود. علامت رفع چیه؟ نه تزرب نه. تزرب و تزربانه تزربونه تزربینه تزربانه تزرب نه. آفرین. من چی میگم؟ فقط مخاطب معنا کن، به غایب کاری نداشته باش، به مشترکات هم کاری نداشته باش، فقط مخاطب. البته میگو یه بار دیگه، تکتوبو تکتوبانه تکتوبون تکتوبینه
تکتوبانه تکتوبنه.
تزربو میزنی تو یک مرد، تزربینه میزنی تو یک زن، تزربنه میزنی شما زن، تزربونه میزنی شما مرد، تزربانه میزنید شما دو مرد، میزنید شما دو زن. آفرین تزربانه کلان. حالا 12 تاش رو با هم بگید، کاری به 13 14 نشد، 13 14 مال جلسه بعدمونه، خیلی گیر نده. 12 تا رو میخوام حرفه‌ای بشید ها. بعد شما تا هفته آینده شب و روزتون همین 12 صیغه باشه. مسلط شید بارتون رو بستید، از من بشنوید بارتون رو بستید، بار خیلی چیزا رو بستید. یزرب و یزربانه یزربونه تزرب و تزربانه یزربنه تزرب و تزربانه تزربونه تزربینه تزربانه تزربنه. نه نمیخواد دیگه، 13 14 بعدن. خب ببینید چند تا مفرد داریم؟ 4 تا. چند تا مثنا؟ 4 تا. چند تا جمع؟ 4 تا. مفردا یزرب و تزرب و تزرب و تزربینا. مثناها
یزرب و
تزربانه 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 تزربانه. یه یزربانه سه تا تزربانه. مثنا عددش بگو. 2 5 8 11 بگو. 2 5 8 11 دو یزربانه، 5 تزربانه، 8 11 جمع. یزربون یزربن تزربون. ببین قایب و مخاطب فقط یه یوته با هم فرق دارن. یزربونه آن مردان، تزربونه شما مردان. یزربنه آن زنان، تزربنه جمع چیان؟ 3 6 9 12 بگو. 3 6 9 12 اینا رو با علاماتو شدو. این علامات رو اینجا نمیشتم من، مهم بود بشینه تو ذهنتون و خیلی ساده هم هست، خیلی ساده است. فقط تمرین بکنید مسلط چی دیگه برای همیشه راحتید، چون بقیهش مشتقات ایناست. اینا هزار بار بعدا هم تکرار میشه، ولی الان خوب یاد بگیرید، الان خوب یاد بگیرید دیگه کار ما حله. خب پس ایشالله این تمرینش هم با دقت میبینید، برای ایشالله آزمون چیز هم که خودتون آماده کنید، برای تمرین کنید این مازاره رو که ایشالله یواش یواش وارد میشید. ببینید تا آخر همجوری ساده است، به شرطی که شما هر درسی رو تو زمان خودش خودشو خوب بخونید. والا بلا ما به این رایگانی رایگان مجانی و آسونی که یه جلسه ای بیام دو ساعت هم خونه وقت بذاریم بتونیم با عربی آشنا شیم، قرآن آشنا شیم، حفظ هم مسلط شیم، یواش جزئی هم یواش یواش جزئی رو حفظ می‌کنیم، یه کاری نداره که. بعد واژه‌ها رو یاد بگیریم، ترجمه رو یاد بگیریم، با تفسیر هم اجمالا آشنا شیم تا یه حدودی. خب خوبه دیگه، چی می‌خوایم دیگه؟ یواشکی. آها چی؟ آها باش وقت گذاشت. نکته ای که هست اینه که من یه جزوه قرار امروز بهتون بدم، میخوام با اون جزوه بهتون بدم، اجازه بدید هفته آینده مسئولین کلاس من یادآوری کنن یه کتابچه یه بحثی تهیه کنید و اینها. کتابچه کوچیکیه، حفظ موضوعی، که کار خوبیه، کنار این کار کار ضروریه. من تو اونجا به یه سری بحثا داریم ارائه شده، انشالله اون رو هم بس ببینید و اینا. پس ما انشالله برای جلسه آینده درس بعد ادامه میدیم، انشالله آزمونم که طبق روال برگزار میشه و آزمون های کلاسیمون هم که انشاءالله به طور طبیعی داریم و اینا، بر محمد و آل محمد صلوات و علیهم.